بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما. خدا رو بابت همه نعمتهاش شاکرم. چقدر عمر داره سریع میره، هفته ها پشت سر هم انگار به مثل یه چشم به هم زدن داره میگذره و این حقیقتش ما داریم هر ساعت و هر دقیقه داریم به مرگ نزدیک میشیم، به سوت پایان زندگیمون. به هر حال امیدوارم خدا توفیق بده این لحظات رو ببینیم، دستمون در نره این لحظات، این ایام، و خودمون رو تو این زندگی ببینیم که وقتی به پشت سر نگاه میکنیم از خودمون راضی باشیم از این مسیری که طی کردیم. خدمتتون عرض بکنم بحث خودمون در مورد ذکر و اهمیت ذکر در دنیا، در زندگی و بعد از حتی مرگ چقدر میتونه نقش داشته باشه. به صورت کلی میخوام مسلط باشیم روی این موضوع و داریم تلاش میکنیم ذکر رو خوب بفهمیم و بعد از فهم تلاش میکنیم که اون رو اجرا بکنیم. با هم داریم این کار رو انجام میدیم. مبحثی که تا حالا پشت سر گذاشتیم یه قسمت بود در مورد ذکر زبانی، یه قسمت بود در مورد ذکر قلبی، ذهنی، قلبی، خدا در ذهن قلبمون باشه، یادش باشه. بعد رفتیم به اون سمت که ما وقتی به دیگران در مورد الله میگیم خودمون داریم ذکر میکنیم، یک نوع ذکره، مثل دعوت انبیا، مثل خیلی تربیت ها، خیلی تذکرهای به سمت سوی خدا افراد رو متوجه میکنیم، همه اونها ذکرن. این سه تا. چهارمی رفتیم سر وقت آفریده شده ها، توجه به این آفریده شده ها خودش میشه نوع دیگر ذکر. و این پنج تا. مورد ششم توجه کردیم به مدیریت لحظه به لحظه این آفریده شده ها. همین هم خودش جای تأمل داره که باز اینجا یه چیزی پیش میاد به نام ذکر. همین قضیه، یادآوری، همین بیاد آوردن، همین قضیه که خدا اونها رو سرپا نگه داشته. الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد زاویه هفتم رفتیم سر وقت نعمتهایی که خدا برای ادامه حیات آفریده و در اختیارمون قرار داده. متاع لکم ولانعامکم، شما چارپایانتون بخورید که اینا مایه ادامه حیاتتونه و آنها الله مرتب آفریده و در اختیارمون قرار داده. توجه به همین قضیه خودش ذکره که آدم به غفلت نخوره. خیلی وقتا اینا تو ذهن آدم آشنا میاد، خیلی عادی میشه. اول باید آشنا زدائی بکنیم و یه بار دیگه از نو به این نعمت ها نگاه بکنیم که چقدر نقش دارن در همین که الان نشستیم و داریم حرف میزنیم و الان در حال ضعف کردن نیستیم، الان هستیم، زنده ایم، سالمیم، از همین تغذیه ها بوده که الله برامون آفریده. و قسمت هشتم استفاده از اون نعمت ها بود، اصلا نحوه استفاده، توجه به نحوه استفاده خودش یه نوع دیگه از ذکره و قابل تأمل در خور توجهه که ما نگاه بکنیم چطوری میخوریم، چطوری مینوشیم، چطوری نگاه میکنیم، چطوری نفس میکشیم، این اعضای داخلی و بیرونی بدن یا ورودی های بدن، خروجی های بدن، چشم مثلا از بیرون ما نگاه میکنیم، اینا هر کدوم نحوه استفادهشون در خور تأمل هست. و بعد آثار استفاده از نعمت ها دوباره خودش ذکر خداست، دوباره ذکر خداست، انگار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غذا رو تناول میکرد و میگفت الحمدلله، چون الان دیگه سرحال شده، الان دیگه وضع و حالش بهتر شده. و همه ما وقتی که نعمتی از نعمت خدا رو استفاده میکنیم باید اون رو به عنوان یک نعمت به یادمون بیاریم، بر روی دیده، بر روی منت اون نعمت استفاده کردیم و خدا رو بابت اون نعمت شکر بگیم. و همین شکر گفتن، همین به یاد این آثار نعمت در زندگیمون افتادن، خودش یک نوع دیگر ذکره. این خلاصه ای مباحث گذشته بود که خدمت شما عرض کردم و در این جلسه میخوایم یک قدم بزرگی بذاریم در زمینه ذکر، میخوایم بریم به جلو. این ذکر برای خودش یه عالم معنا داره. اصلا هر زاویه از ذکر که دقت بکنیم، اون دروازه ذکر به اندازه کل دنیا بزرگیشه. حالا میخوایم روی این قسمت خوب توجه بکنیم، خوب دقت بکنیم، خیلی خوب دقت بکنیم. ذهن و فکرمون هر جا مشغول درش بیاریم، ذهن و قلبمون آماده و حاضر بکنیم، از همه جا ببریمش، همین جا باشیم، پای ذکر الله باشیم. همین جلسه ذکر الله، چون داریم الله رو یاد میکنیم و دنبال یاد کردن اللهیم و دنبال یاد گرفتن یاد اللهیم، پس همین جلسه هم ذکر الله. خواهش میکنم همینجا باشید. دغدغه های روز میدونم، اون همه مشکلات پشت سر گذاشین، اون همه مشغله کار و بار، و هر کس به نحوی یه جور امروزش رو سپری کرده، شبش رو سپری کرده تا الان. با این وجود خواهشان کاملا خودتون رو فارغ بکنید از هر دغدغه ای، با تمام وجود همینجا باشید. این ور اونور اگر میتونیدم، همون جایی که تشریف دارین و دارین اینو گوش میدین، دارین مشاهده میکنین، همونجا که هستین هم سعی بکنین، اگر صدای تلویزیون هست، اگر سر و صدا هست، بلند شید یه جایی برید که خلوت باشه و بتونید بهتر تمرکز بگیرید. میخوایم یک فاز جدید بهش توجه بکنیم از ذکر الله، و اون همراهی الله با ماست در زندگی. خوب دقت بکنیم، از پیامبرا شروع میکنیم. پیامبر موسی رو در نظر میگیریم که داستانش برای هممون آشناست، چقدر در زندگیش مراحل مختلف رو پشت سر گذاشت. اصلا از اول اگر نگاه بکنیم، اون زمانی که هنوز به دنیا نیومده بود، مادرش بهش باردار بود و میدونست مادرش که اگر به دنیا بیاد توسط مأمورای فرعون کشته میشه، به همین خاطر الله همراهی کرد موسی رو در حالی که موسی در شکم مادرش بود و فرمود اوحینا الی امک ما یوحا، زمانی که ما به مادرت وحی کردیم و انقض فیه فی تابوت، که وقتی دنیا آمد فرزندت رو تو تابوتی، تو صندوقی بذار، صندوقچه‌ای، فقض فیه فی الیم، بندازش تو رودخونه، فلیلقه الیم و به ساحل، که خود اون رودخونه اون رو میبره تا دم ساحل. اینو ما همراهی کردیم مادرت رو برای نجات تو. بعدش خب افتاد دست فرعونو که حالا مثلا اون رو بکشه، دوباره همراهیش کرد و زن فرعون اومد برای چونه زنی که نکشش، ما اون رو به فرزندی میگیریم. همراهی الله دارید میبینید؟ قبول کرد فرعون، الان اونجاست تو کاخ فرعون. مادر موسی خیلی دلتنگه، میخواد جار بزنه که ایها الناس فرزندم گم شده تو رود انداختم، اگر جار میزد معلوم میشد و دیگه میکشتنش. ولی خدا دل مادرش رو قوی کرد که جار نزنه، تحملش رو بالا ببره، و همین که مادر موسی تحمل کرد، یعنی الله همراهی کرد و به مادر موسی قوت داد، قوت قلب داد. و بعد خواهر موسی رفت، انگار مثل یه مأمور مخفی داشت دنبال برادرش میگشت، این که بالاخره اون رو پیدا کرد و رفت بهشون گفت تو کاخ فرعون، من میشناسم یه خانواده‌ای که میتونن از این بچه که الان معلوم نیست از چه خانواده‌ای هست پرستاری بکنه، شیر بهش بده. و به این شکل همراهی الله بود که برگشت به پیش مادرش پیامبر موسی به این شکل، و اینا همش حساب شده بود. حالا شما دیگه ادامه شد تا زندگانی پیامبر موسی علیه السلام کم و بیش میدونین، دیگه بزرگ شدنش بفرمایید اونجایی که دعوای بین بنی اسرائیل و قبطی زد و طرف مقابل مرد، مرتکب قتل شد، فرار کرد از شهر، رفت به مدین. اونجا دوتا خانم که آب می دادن به گوسفندا، خب اونجا خیلی نیاز داشت، هیچ جایی نداشت، هیچ غذایی نداشت، و این همراهی خدا بود که جا و منزل داد به پیامبر موسی علیه السلام. مستقیم هم ازدواج کرد، هم سر کار رفت و صابخونه شد و همه چی، و تمام اون مدت ببینید، یعنی این همراهی خدا با پیامبر موسی خیلی مشهوده. اون موقع که دیگه بر میگشت، بعد وحی بهش نازل میشه و دوباره شما بفرمایید که خدا بهش وحی میکنه برو پیش فرعون، و رفت پیش فرعون و الله بهش گفت نترسید، اینی معکما اسمع و ارا، شما رو میبینم، حرفاتونو میشنوم و من همراهتونم، چه قصه ای دارید شما، من باهاتونم، برید. این همراهی الله. و وقتی که فرار کرد با بنی اسرائیل از شهر و فرعون از پشت سرشون میومد، گیر افتادن از جلو دریا، پشت سر دشمن، و دیگه اونجا پیامبر موسی علیه السلام عصاشو به دریا میزنه، به امر خدا، همراهی الله بود، دریا شکافته شد و از اونجا نجات پیدا کرد. ببینید اینا همش همراهی اللهه، نجات پیدا کرد. و بعد از اون دیگه مابقی ماجرا که حالا در کوه طور دریافت کرد کتاب تورات رو، و بعد کلن بنی اسرائیلی که اونها رو تربیت میکرد، اونها رو پرورش میداد، و داستان سامری به اون بزرگی و گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل و تمام این ماجراها همش و همش میبینیم و میدونیم که تحت مراقبت الله و با همراهی الله بوده. این نکته بسیار مهمه. این پیامبر موسی، پیامبر یوسف چی؟ اونم شما وقتی که در نظر میگیرید، پیامبر یوسف از اول اون خوابی که دید، همراهی الله، تو چاهش انداختن، همراهی الله، تو ته چاه الله داره بهش وحی میکنه که فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا. الله تو ته چاه اونجا بهش وحی کرد، باش همراهی خودش رو بهش نشون داد و گفت که یک زمانی برادرات متوجه این کارشون میشن، غصه نخور. پیامبر یوسف علیه السلام هیچ جا نداشت به مثل پیامبر موسی، و کی اونو خرید، کی باورش میکرد که عزیز مصر، یک از اشراف بلند پایه مصر، اون رو بخره ببره تو خونه و الان اتاق خواب و همه چی مرتب در اختیارش، همراهی الله. اون مشکل که براش پیش اومد، زن عزیز و اون داستان، حالا اونجا رو ببینید که ولقد همت بهی و هم بها لولا ارعا برهان ربه، همراهی الله اون رو نجات داد از وحشت گناه زنا. و به همین شکل تا اینکه بالاخره اون قحطی شد، اون تعبیر خواب، همراهی الله، قحطی، برادراش اومدن، همراهی الله، بنیامین رو اونجا آوردن و بالاخره اونو گیر داد که بمونه تو مصر، همراهی الله، و تا اینکه بالاخره پدر و مادرش رفتن به مصر، از کنعان به مصر رفتن و دیگه همه چی به خیر و خوشی اونجا شروع شد. یه زندگی کاملا خانوادگی، کل اعضای خانواده دور هم جمع شدن بعد از اون همه سال فاصله، همراهی الله، همراهی الله، توجه به همین همراهی الله. ولی الله، من میخوام بگم که اگر این همه الله لطف و عنایت و کرم کرد نسبت به انبیا، نه، الله نسبت به همه بندگانش لطف و کرم و عنایت میکنه، حتی تو. تا حالا هم الله خیلی در حق تو لطف و کرم و عنایت کرده. همین ذکر اللهه، دونستن همین، ابراز همین، اظهار همین، ذکر اللهه. آدم به این قضیه واقف باشه که تحت همراهی الله، با همراهی الله داره زندگی میکنه و الله داره در زندگی همراهیش میکنه، این خودش ذکر اللهه. پس همراهی الله فقط مال انبیای خدا نیست، مال همه بندگانش در هر کاری که باشن. حالا فقط شاید سوال پیش بیاد که امکان داره یه نفر داره گناه انجام میده، امکان داره یک شخص خیلی آدم بدیه، بی ایمانه، بی تقواست، آدم ظالمیه، اونم خدا همراهشه، حالا اونجا امکان داره که همراهی الله همراه با معطوف به عنایت و رحمت باشه، یا همراهی الله معطوف به غضب و خشم. ولی همراهی الله برای همه عالم هستی وجود داره، برای تک به تک ما وجود داره، برای لحظه لحظه زندگی ما وجود داره همراهی الله. الله همراهمونه، همه جا الله همراهمونه. اشعار به این ذکر اللهه، ابراز این ذکر اللهه، این رو لحاظ بکنیم تو زندگیمون، تو دفترچه قلبمون یاد داشتش بکنیم این همراهی الله رو. می فرماید سوره مبارکه یونس آیه 61، وما تکون فی شأن، میگه تو تو هیچ کاری نیستی، وما تتلو منه من قرآن، در اون لحظه که تو داری قرآن میخونی، اون لحظه که داری قرآن میخونی امکان نداره که چی حالا میاد. این درباره خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و در ادامه ولا تعملون من عمل، جمع شد از یک نفر و ما تکونو شد تعملون، جمع شد. و شما، یعنی خودمون، یعنی آدم ها، شما هیچ عملی انجام نمیدید الا کنا علیکم شهودا، مگر این که ما با شما همراهیم، ما بر شما کاملا شاهد و مراقبیم. اذ تفیضون فیه، زمانی که اون کار رو انجام میدید، در حال انجام اون کار هستید، ما با شما همراهیم. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، میگه هیچی مثقال ذره ای هم در زمین و آسمان از الله غایب نمیشه، و حتی کوچکتر از ذره، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر اینکه همه چی اصلا نوشته شده. همراهی الله همزمان و همراه با ثبت، با نوشتن. این رو ما داشته باشیم که الله همراهمونه. اگر این حس همراهی الله در وجود ما زنده و تر و تازه شد، اون موقع الله هم در لحظات زندگی میاد به کمکمون. فذکرونی اذکرکم، فذکرونی، شما من رو به یاد داشته باشید که همراهتونم، که اگر شما من رو به یاد داشتید من هم شما رو به یاد خواهم داشت، حواسم به شما خواهد بود، هوای شما رو دارم. حالا این فذکرونی به تمام انواع ذکر که عرض کردیم در اول جلسه صدق میکنه، رو همه انواع ذکر. این یک قسمت. یک قسمت دیگه خدمتون عرض میکنم، باز یک فضای دیگه در همین میدان ذکر، یک فضای دیگه که مربوط میشه، گره میخوره به همین مبحثی که الان خدمتتون عرض کردیم، و اون اینه: انبیای خدا مأموریت داشتن، پیامبر موسی مأموریت داشت که بره به فرعون دعوت بده، پیامبر موسی اصلا لحظاتی که بزرگ میشد خدا اونو بزرگ میکرد و از هزار گرفتاری حفظش میکرد، خدا براش دست آخری مأموریت داشت: واصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم آفریدم. خدا میگه پیامبر موسی. پیامبر یوسف علیه السلام مأموریت داشت، رسول الله صلی الله علیه وسلم مأموریت داشت، همه انبیا مأموریت داشتن از جانب الله. حالا میخوام بگم که اگه بحث مأموریت تمام ماها از جانب الله مأموریت داریم و همین خودش ذکر الله، خوب دقت بکنه چی میخوام بگم. اگر الله به انبیا مأموریت داده، مأموریت پیغمبری، ما مأموریت داریم ولی از جنس دیگه، حالا یا به اون خیلی نزدیک میشه یا یه مقدار ازش فاصله میگیره، ولی اون مأموریت از جانب الله برای هممون هست. شما تصور بکنید علما مأموریت دارن، از جانب الله مأموریت دارن، و الان که آیا اونا مأموریتشون رو انجام میدن یا نه؟ علما مأموریت دارن دلسوز مردم باشن، مردم آگاه بکنن، راحتی خودشون رو در اولویت دوم قرار بدن، مردم رو در اولویت اول قرار بدن، مأموریت دارن کلام الله رو به مردم برسونن. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس، ما این مأموریت رو بهتون دادیم که باید برای مردم روشن بکنید، کتاب روشن بکنید. علمای بنی اسرائیل، علمای مسلمان، همه به همه این مأموریت رو دارن. این مأموریت، یه حافظ قرآن، کسی که قرآن بلده، حالا روخانی قرآن و میتونه به دیگری آموزش بده، تفسیر قرآن و میتونه به کسی آموزش بده، مأموریت داره. آره اونم مأموریت داره. نه من میخوام خیلی افراد دیگه هم بگم، همینجا جاشون بدم که همشون از جانب الله مأموریت دارن. اصلا شما تصور بکنید ما به نسبت پدر و مادرمون، اگر پدر و مادرمون زنده هست ما مأموریت داریم. الله این مأموریت رو بهمون داده که از پدر و مادر پیرمون مراقبت بکنیم، بهشون برسیم. این مأموریت اللهه. حالا ما انجامش میدیم یا نه بحث دیگه است، ولی این الله این مأموریت رو بر ما گذاشته. چقدر هستن پدرها و مادرها که به خاطر کوتاهی در این مأموریت میمیرند، مریضن، فرزند میتونه اونها رو دکتر ببره، سرش شلوغه، نمیبره و هی لفتش میده و پدر و مادر جونشون رو دست میدن. مأموریت الله این میشه کوتاهی. پدر و مادر باید از نظر دوا و درمون تغذیه مراقبش باشن. این مأموریت بر فرزند، دختر و پدر و پسر این مأموریت گذاشته شده که مراقب پدر و مادر پیرشون باشن، پدر بزرگ، مادر بزرگ. متقابلن پدر و مادر به نسبت فرزنداشون از جانب الله مأموریت دارن. ببینید اینها رو از حالا به بعد به چشم مأموریت از جانب الله نگاه بکنیم، و همین ذکر اللهه. یعنی ما وقتی به نسبت پدر و مادر داریم انجام وظیفه میکنیم، داریم وظیفه خدایی انجام میدیم. اصلا یه مأمور، حالا گفتیم مأموریت، یاد مأمور افتادی، مأمور. یه مأمور از جانب الله مأموریت داره، قبل از این که از بالا سرش مأموریت داشته باشه. اونی که مأمور حفظ به حساب امنیت جامعه است، حالا در ارگان‌های مختلف این مأمورین دولت از جانب الله مأموریت دارن که برای مردم امنیت ایجاد بکنن. یه راننده، یه مسافرکش مأموریت داره که در سفر امنیت در سفر مردم ایجاد بکنه. مردمی که برن مسافرت، در سفر مردم امنیت ایجاد بکنه. این مأموریت داره، باید خیلی حواسش جمع باشه. الان وظیفه سنگینی از جانب الله برگردنش محول شده. این مأموریته. یه نونواییش مأموریت داره، الله این مأموریت رو بهش داده که نون ببزه برای مسلمان ها، مأموریت داره که این کارش رو به نحو احسن انجام بده، غدر و غل و غش و خیانت نکنه. حالا دیگه به نظرم واضحه. شما از بالاترین مسئولیت‌ها تا پایین‌ترین و معمولی‌ترین شغل‌ها در نظر بگیرید قبل از اینکه ما انتخاب داشته باشیم، قبل از اینکه بالا سرمون بهمون اون محول بکنه، الله بهمون اون مأموریت رو داده، اون شغلی که داریم. یه رئیس جمهور از جانب الله مأموریت داره که در خدمت مردم باشه، تسهیل بکنه زندگی مردم رو. این مأموریت از جانب الله برشه. یه قاضی تو دادگاه مأموریت از جانب الله داره، اینا همش ذکر الله یا از جانب الله مأموریت داره که حق به صاحبش برسونه، جلوه دست ظالم بگیره. این مأموریت از جانب الله برش گذاشته شده. حالا میخوام شما جواب بدید، اگر ما به اینها به این نگاه که این دروازه به بزرگی کره زمینه، همین فضایی که خدمتون دارم میگم، همین معنا، اینقدر این معنا وسیعه، اگر این معنا در ذهن آدم باشه، یعنی این ذکر الله در ذهن قلبمون باشه، با این نگاه به این به این مسائل نگاه بکنیم، به نظر شما چه مزایایی میتونه داشته باشه، چه منافعی میتونه وجود داشته باشه؟ دیگه اون موقع از بالاترین سمت تا پایینترینشون، وقتی که اون رو از جانب الله فکر میکنه که تحویل گرفته و الله بهش مأموریت داده، آیا به نظر شما کوتاهی میکنه؟ خیانت میکنه؟ این ذکر اللهه که انسانها رو بر صراط مستقیم نگهشون میکنه، دستشون رو از ظلم و خیانت کوتاه میکنه. ذکر الله این قدرت رو داره. آدم اینجوری نگاه بکنه به ذکر الله، در ذهن و قلبش الله حضور داشته باشه که الله اینو بهش سپرده و الان نگاه میکنه که فینظر کیف تعملون، الله گفت، نگاه میکنه که بفرما شما چی کار میکنید، داره نگاه میکنه، همراهیمونم داره میکنه. مبحث اول، مرد تو خونه از جانب الله مأموریت داره بره کار بکنه، نون بیاره تو خونه، نون حلال، مأموریت از جانب الله داره، مأموریت از جانب الله داره که با زنش مهربون باشه، حوصله داشته باشه، پای صحبتش بشینه، درک بکنه احساسات خانمش رو، بچه هاش رو. این مأموریت الله بهش داده، دست خودش نیست که دلش میخواد یا نمیخواد، دست خودش نیست که حوصله داره یا نداره، دائما امکان داره حوصله نداشته باشه. الله مأموریت داره، ربط به این نداره که پدرش هم اینجوری بود، پدر بزرگش هم اونجوری بود، بی توجه، خانوادتان اصلا بهایی نمیدن به همسرشون. الله مأموریت داده، این حرف یعنی چی؟ به خانم خونه هم الله مأموریت داده که خونه رو سرپا نگه داره، خونه رو با آرامش مدیریت بکنه، حفظ بکنه اون چی که در خونه است، از بچه ها، از خودش، از همسرش. این مأموریت از جانب الله به خانم ها داده شده، به مرد و زن. اینا مأموریت از جانب الله هم. تو همین، تو همین، تو در هر موقعیتی که هستی الله همراهته، اون کاری که انجام میدی مأموریت از جانب الله. ما داریم تو این زندگی میکنیم، ما داریم تو این نفس میکشیم و تا حالا این همه نفس کشیدیم، این همه روز پشت سر گذاشتیم تحت مراقبت و با همراهی الله و با مأموریتی که الله بهمون سپرده بود، این همه تا حالا اومدیم، از حالا به بعدم میخوایم بریم ادامه داشته باشیم، اگه تا حالا نداشتیم تو ذهن و قلبمون، از حالا بعد اینو داشته باشیم، بدونیم، بفهمیم. این ادراک، این شعور، این آگاهی، این دانش داشته باشیم این رو، و این خودش ذکر الله. و وقتی که پدر خونه، مادر خونه، فرزند، همکار، کارمند، رئیس شرکت، رئیس یک اداره، تا برسه به اون نونوایی که مثال زدم به اون فروشنده، به اون چوپان، تا برسه به شغلهای و سمتهای بالاتر، اون شهردار، اون فرماندار، اون سمتهای بالاتر، وقتی که به این نگاه دارن زندگی میکنن و ذکر الله در ذهن و قلبشون هست، اون کارهاشون که دارن انجام میدن همش براشون ثوابه. یعنی دیگه اون موقع اون نونوا، نون پختنش میشه براش ثواب، اون مرد خونه که کار میکنه، کار کردنش میشه براش ثواب، عبادت. مادر خونه آشپزی میکنه، خونه داری میکنه، براش میشه عبادت. اون چوپان که چوپانی میکنه میشه براش عبادت. آره، اون مأمور دولت که داره پاسبانی میکنه، اگر به این دو شرط باشه میشه براش عبادت، همراهی الله و مأموریت از جانب الله. دیگه مأمور و معذور اینجا معناش درسته ها. دیگه این مأمور و معذور، این برای کل مسئولیت های زندگیه. مثلا شما وقتی یه مسئولیتی داری، مسئولیتت رو انجام میدی به نحو احسن، اون مسئولیت خدایی رو انجام میدی، یکی خوشش نمیاد، میگه مأمور و معذور، شرمنده. نگاه، این معنای واقعی مأمور و معذوره. خدا این به من واگذار کرده، شرمنده. فلانجا دروغ بگو لطفا، شرمنده. مأمور و معذور، مأمور و مغرور میشه گناه، میشه خالی بودن از ذکر الله. یه جایی مأموریت داره و مغرور به خودش، اونجا به خودش حق میده که دروغ بگه، ظلم بکنه، بازی بکنه با مال مردم، رشوه بگیره، باج بده، باج بگیره، خیلی کارهای دیگه انجام میده، و بعدم امکان داره بگه که مأمور و معذور، منظور که دیگه من دستور داده که دروغ بگم، این کارا بکنم، در حالی که اون کسی که دستور داده، اون کسی که باید دستور بده اللهه. اگه الله گفته آره انجام میدی، مأمور و معذور، در غیر این صورت دیگه مأمور و معذور نیست، اون دیگه مأمور و مغروره. ما اگر به خودمون در زندگی که مأموریتایی که داریم اگر مغرورانه برخورد کردیم، وای به حالمون. چرا وای به حالمون؟ چون در اون مقامه که ما ظلم میکنیم، ما آسیب میزنیم، ما نیش میزنیم، دیگران رو له میکنیم، آزرد خاطر میکنیم، هر کسی در موقعیت خودش، اونجاست که الله با همون برخورد میکنه بدجور، همراهمون هم هست. اگر مأمور رو درست انجام دادی، مأموریت میشه ملتوف به رحمت الله، در غیر این صورت میشه مشمول به غضب الله، اون همراهی الله. پس این دوتا فاز داشته باشیم. این دوتا فاز ویژه انبیا نیست، همراهی الله و بعد مأموریت الله. برای انبیا بوده به شکل اعلا، برای ما در قسمت خودمون و در سطح خودمون هر دوتا برای هممون وجود داره، مرد و زن، فقیر باشه، بی سواد باشه، در هر موقعیت شغلی که باشه، این دوتا شغل، منظور حالا شغل کاری که، یعنی هر کاری، هر کاری، نه فقط منظور شغل یعنی اشتغال، در هر کاری که هست همراهی الله و دوم مأموریت از جانب الله، این دوتا در ذهن و قلبش باشه، داره الله رو ذکر میکنه. این میشه و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. موفق باشید، خدا قوت، از صبر و حوصلتون بسیار ممنون. فرمایید بگین که موضوع واضح بود، چیه نظرتون؟ این معنا چه اندازه میتونه مفید باشه؟ تونستم برسونم؟ دیگه ایقد در این زاویه آیه و حدیث وجود داره، ایقد آیه وجود داره و حدیث که خدا میدونه. شما با این نگاه که خدمتون گفتم، حالا برید قرآن بخونید، داستان انبیا بخونید، اصلا معطر میشه داستان انبیا، اصلا جور دیگه میشه. به این نگاه برید قرآن بخونید، به این داستان ها، به این احادیث دقت بکنید که چی در میاد، چقدر زندگی اوج میگیره، معنای زندگی، ارزش زندگی اوج میگیره. اینها به زندگی آرامش میدن، معنا میدن. اگر اینها، حالا این سالی که مطرح شده، اگر اینها در نظر گرفتیم و بعد اعتماد به نفس داشتیم، اعتماد به نفس بالا، عزت نفس. این عزت نفس به کارمون میاد، برامون مندگار میشه، اعتماد به نفسمون مندگار میشه، برامون ارزشی میشه. ولی اگر خالی از ذکر الله بودیم و فقط میگفتیم اعتماد به نفس و به خودمون هی تلقین میکردیم، هی عزت نفس فقط به خودمون تلقین میکردیم و با عزت نفس هم زندگی داریم میکنیم، در حالی که خالی از ذکر الله زندگیمون، اون اعتماد به نفس و عزت نفس پوچه، اون مندگاریش یک روزی خیلی زود تموم میشه، نهایتش با عمر ما تموم میشه، نهایتش امکان داره خیلی زودتر تموم بشه. دیگه این که طبق شرایط زندگی خودمون رو وقف بدیم، راضی بشیم به زندگی، و تمام این مباحث بسیار مباحث خوب و مفیدیه، به شرطی که قرین باشه با ذکر الله، خاصتا با این دو مورد خدمت شما عرض کردیم. خب میخونم پیام هاتون. آره خانم در پرش نوشتن دنیا بهشت میشه. حالا متوجه شدیم که چرا دین اومده، دیدیم که دین اومده چه رسالتی داره، برای چی اومده، به انسانها دین داده الله، این به نفع آدم هاست و به ضررشونه. چرا مردم با دین الله مبارزه میکنن، چرا دارن از دین الله فرار میکنن؟ متاسفانه افرادی دین الله رو وارونه تفسیر کردن و تو اون دین هیچی ندیدن، هیچ منفعتی ندیدن، تصمیم گرفتن با اون دین خداحافظی بکنن. این دین الله که زندگی سازه، این دین الله رو یاد بگیریم، یاد بدیم، آموزش بدیم و مسلط بشیم، دنبال بکنیم این مباحث که خوب خوب مسلط بشیم. نوشتن اینجوری چقدر میشه زندگی شادی داشت، خدایا شکرت، آفرین. خانم حجسته ولذکر الله اکبر، آفرین، سوره مبارکه عنکبوت الان بهتر میتونیم درک کنیم. ولذکر الله اکبر، قبلا توضیح دادیم این آیه که ولذکر و اقم الصلاه، اول نماز گفته بعد ولذکر الله اکبر، این ذکر الله از نماز هم بالاتره، اصلا نماز یک جزوی از ذکر الله، اقم الصلاه لذکری، نماز جزوی از ذکر الله، ذکر الله خیلی بزرگتر از نمازه. این نماز ما رو، نقش نماز اینه که ما رو منظم وارد دنیای بزرگ ذکر الله میکنه. بگید که آدم عاقل باید چیزی که به منفعتشه نباید از کنارش بیخیال رد بشه، باید خواهان منفعتش باشه. و ما تو زندگی هم همیشه دنبال منفعتمونیم. چرا کار میکنیم؟ چرا ازدواج؟ چرا این لباس بخر؟ چرا اونی که خونه اونجور درست بکن؟ چرا آشپزخونه اوپن یا فلان باشه؟ دو تا آشپزخونه، سه تا آشپزخونه؟ اینا همش چون میدونیم که داریم میبینیم که به منفعتمونه، یک سری به حساب زندگیمون رو تسهیل میکنه، راحت‌تر میکنه، همینا رو انجام داریم میدیم. حالا اون منفعتی که تو طول حیات زندگیمون، لحظه مردنمون، بعد از مردنمون اون رو تأمین میکنه و منفعت ما رو تأمین میکنه، آدم عاقل به اون منفعت نباید بی خیال بشه. و تنها و تنها کسی که اون منفعت رو برای ما میتونه تأمین بکنه فقط و فقط اللهه. پس از کنار الله رد نشیم با بیتوجهی. حالا الله کیه؟ قرآنشه. ما که به ذات الله دسترسی نداریم، الله حرفشو تو دستای ما گذاشته، تو قرآن کریمش. پس بیایم برای منفعت خودمون که شده دنیامون، مرگمون، بعد از مرگمون، بیایم این منفعت رو دست ندیم. شما اینجور میتونید توضیح بدید به صورت منطقی؟ خانم تاب نوشتن بله عالی، این تفکر جامعه رو میسازه که در رفتار خودشون نشون بده. اگر بله، بسیار ممنونم. از این به بعد هر کاری که میکنم نخواهم گفت که خسته شدیم و غور نمیزنیم انشاءالله. آفرین. اینه که ما ملاحظه توان انسانیمون رو انجام بدیم، خود الله بهمون اجازه داده ها. اینه که فشار به خودمون بیاریم، خودمون رو تحت یک شکنجه قرار بدیم که حالا اون بیش از توانمون، این خود الله نخواسته. اینها رو خدا لحاظ کرده ما هم برای خودمون لحاظ بکنیم. ولی در پایین‌تر از اون که بخوایم دیگه شونه خالی بکنیم از مأموریت، این کارو نباید انجام بدیم چون الله مأموریت داره. بسیار خوب، ام راشد نوشتن استاد عالی رسوندین، زنده باشید. همین نیت هاست که مباهات رو تبدیل به عبادت میکنه. به این نتیجه میرسیم که همه ما جنود اللهیم، ولله جنود السماوات والارض. مرحبا والارض دیگه، ما هم جزء والاردیم، ولله جنود السماوات والارض. یا زمین، زیبایی دین رو درک نکردم، یاد الله خیلی آرام بخش هست. خدا رو شکر که خداوند ما رو با شما آشنا کرد. زندگی برای من دیگه خیلی با ارزش شد با صحبت‌های امشب شما. این که ما مأموری هستیم از کارهای الله و این که ما رسالتی بر دوشمون هست، تحمل سختی ها خیلی راحت تر میشه. آفرین آفرین، رسیدید یک نقطه مرکزی قوی که چقدر این ذکر الله آدمو قوی میکنه، اینها آدمو قوی میکنه. بسیار خوب، محمدی نوشتن اگر با این دید زندگی کنیم همه چیز برامون قشنگ و لذت داره، خستگی و ناراحتی ازمون دور میشه. آره دیگه، دل آدم نمیگیره. خیلی وقت آدم دلش گرفته از گیچه، منگه، نمیدونه چی کار بکنه، پکره دیگه، اینا نمیاد سر وقت آدم. البته باز این یک نکاتی مسائلی هست که این جلسه وقت نشد خدمتتون بگم، جلسه آینده میگم، ولی اون برنامه‌ریزی ها سر جای خودش. اگر نمیتونیم مشورت بگیریم برای برنامه‌ریزی زندگیمون، اینا دیگه نباید کوتاهی بکنیم. دو تا پیام دیگه میخونم. بله، ذکر الله و همراهی الله انسان رو به قدرت بی نهایت وصل میکنه و ترس و اضطراب رو از آدم میگیره. مباحث روانشناسی زمانی مفیده که به ذکر الله وصل بشه. تنها و تنها با اون مباحث آدم به آرامش، آرامش مندگار نمیرسه، به آرامش واقعی نمیرسه. اگر ذکر الله باشه اون مباحث بهش اصالت میده و الا اصالتی نداره اون مباحث، ذکر الله در کنار اون مباحث روانشناسی. بله، اون موقعی که ترس و استراب رو از آدم میگیره و آدم بهترین ها رو در زندگی جذب میکنه. ممنون از سخنان ارزشمند شما، یادآوری دوباره بود برای ما که فراموش میکنیم. بسیار ممنون از شما خانم آقازاده، ام حسن، کسی که مسلمان هست و در موقع ظلم کردن باشه، اونجا هم لطف خدا به صورت عدم موفقیت در ظلم و حتی گاهی ستر و پوشش، ستر و پوشش ظلم او تا باعث توبه و بازگشت به سوی خدا باشه. آفرین، یک زاویه دیگه اشاره کردید که شخص وقتی میخواد گناه بکنه، اگر همراه با ذکر الله، خدا یک جوری براش پیش میبره که نتونه گناه بکنه، مثل پیامبر یوسف علیه السلام، و این خودش یکی از منافع ذکر الله. موفق باشید، الله پشت و پناه همتون، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.